کابل. گزارش فرهنگی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
رسانه ها در ولایت بغلان حمایتشان را از دفاع مستقلانه نیروهای امنیتی کشور ابراز داشتند. هفته گذشته مسئولان رسانه های شاغل در این ولایت در نشستی که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، گفتند که سهم فعال خود را در انعکاس شجاعت و پایمردی نیروهای امنیتی در زمینه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته ایفا خواهند کرد. شکری اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه ژورنالیستان در جامعه گفت که رسانه ها باید از نیروهای امنیتی و دفاع مستقلانهشان حمایت کنند. در این نشست بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی، غلام علی علمی مسئول آژانس باختر بغلان و چند تن دیگر صحبت کردند و حمایتشان را از دفاع مستقلانه نیروهای امنیتی افغانستان ابراز داشتند. در فرجام مأموریت نظامی ناتو در افغانستان، علمای دین، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و مردم در گوشه و کنار کشور حمایتشان را از نیروهای امنیتیشان ابراز داشتند. از اولین سالگرد درگذشت استاد محمد صدیق پسرلی در کابل یاد بود به عمل آمد. در محفلی که روز دوشنبه گذشته به اشتراک شماری از فرهنگیان و شاعران در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی قرائت شد و شماری از فرهنگیان در مورد ایراد سخن نمودند. بیشتر در این مورد را در ادامه این برنامه مجله آزادی خواهید شنید. و زنان افغانستان در طی 13 سال به حقوق سیاسی و اجتماعیشان دست یافته و در حکومت وحدت ملی نیز از مشارکت وسیع و جایگاه ویژه برخوردارند. با گزارش آژانس خبری باختر، سیمین حسنزاده معین امور نشرات در دیدار با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان این مطلب گفت: زنان افغانستان که نقش سازنده‌شان را در تصمیم گیری های سیاسی و روند فرهنگ سازی در این سالیان اخیر به اثبات رسانیدند، می توانند در همکاری با جامعه زنان ایران بر روند تحکیم امنیت و ثبات در سطح ملی و منطقوی اثرگذار باشند. سیمین حسنزاده در ادامه از جاهای طبیعی و جغرافیایی افغانستان یاد نموده و توجه نهادهای زیربط ایران را در همکاری برای حفظ محیط زیست افغانستان خواستار شد.
می گویند اگر درد را احساس کردی زنده ای و اگر درد دیگران را احساس کردی انسانی. این مقوله از نظر اجتماعی خیلی هم درست است و تعریفی از انسان بودن را می رساند. و اما در نزد شماری از مردم حس نودوستی و کمک به دیگران گویا کردار و پندار کم مفهوم و حتی بدون معنا تلقی می شود. هرقدر هم به همچو افراد نیکی کنی در مقابل بدی دریافت می نمایی و کمترین احساس بشری را در وجود آنها نمی‌یابی. و این گروه افرادی که تعدادشان در جامعه کم نیست، یک نوع خصایص حیوان درنده و گزنده را به خود می گیرند و آدمی بودن را فراموش می نمایند. برای تأدیب و هدایات همچو افراد در گذشته از سوی علما شیوه های گوناگون اتخاذ می گردید. از آن جمله از زبان حیوانات با تمثیل جانوران مسائلی به بررسی گرفته می شد که نگارش کتاب کلیله و دمنه در صدهای قبل یکی از آنهاست و یا ایجاد داستانهای کوتاه در مراوده انسان با حیوانات مختلف را می توان یادآور شد. در این هفته نیز داستانی را ترجمه کردم با عنوان اول جان باز جهان که برای شما نیز آن را می خوانم. روزی از روزها یک نفر در یک جنگل روان بود که ناگاه در زیر یک سنگ کلان یک شی سیاه پیچا پیچ و تاو خوردهی را دید. حیران ماند که این چه چیزی خواهد بود و مشکل سنگ را برداشت و بر روی دیگر کرد. دید که چیز تاو خورده به مثل ریسمان و جز ماری بزرگ چیز دیگری نبود. مار گفت خوب شد که از زیر این بار گران سنگ آزادم کردی. درست درست می شود که زور می زنم که از زیر این سنگ برایم، اما نتوانستم. براستی خیلی گرسنه هم هستم، چیزی هم در این اطراف معلوم نمی شود. مجبورم تو را بخورم. مرد با نگرانی با صدای لرزان گفت این که رأی خدا و رأی بنده نیست که مرا بخوری. اگر من نبودم در زیر سنگ جان می دادی. مار گفت من در این گفتار با تو موافق نیستم. اگر از هر کس بپرسی می گوید اول جان باز جهان. مرد گفت به نظر من از هر کس بپرسی خواهد گفت کسی که با تو نیکی کرده او را فراموش نکن، من تو را نجات دادم. مار گپ خود را می زد و انسان احسان خود را بروی وی می کشید. بحث این هر دو بالا گرفت. بالاخره مار گفت بیا یک کار دیگر می کنیم. از اولین جانوری که با ما مقابل می شود می پرسیم که اول جان باز جهان درست است و یا اول غم دیگران بعدن غم خود. مرد گفت هر کس هر چیزی می گوید. این انصاف نیست که به خاطر نظر یک تن من جان خود را به خطر بیندازم. مار گفت برو یک تن نی از دو تن می پرسیم و او هر جوابی داد آن معقول است. مرد گفت ممکن یک تن نظر تو را و فرد دیگر نظر مرا تایید کند، باز چه خواهیم کرد؟ مار گفت گپ تو درست است، بیا از سه تن می پرسیم و در محاکم نیز رایج است که قضیه باید از سه محکمه بگذرد. مرد گفته مار را پذیرفت و به انتظار نشستند که کسی از اینجا بگذرد. بعد از انتظاری یک اسب پیر معلوم شد. آنها مسئله را با اسب طرح کردند که نظر بدهد که اول جان باز جهان درست است و یا اول غم دیگران و بعد غم جان. اسب گفت من 15 سال خدمت مالک خود را انجام دادم و امروز صبح بادارم می گفت این اسب خیلی پیر شده و دیگر کار هم نمی تواند و نگهداشت آن ضرور نیست، آن را می کشیم و پوست آن را به چرمگری می فروشیم. و من با در نظر داشت تجربه خود دانستم که قدر نیکی را کس نمی داند و هر کس در پی سود خود هست. گفتار اسب مار را خوشحال و انسان را خفه ساخت. زمانی نگذشته بود که یک سگ تازی کور و لاغر از راه رسید که دندان در دهان نداشت و خیلی هم به حالت خراب. از او پرسیدن، تازی گفت مرا نگاه کنید چه حال و احوال دارم. من پوره 10 سال خدمت بادار خود را کردم و حالا که از کار افتادم مرا از خانهش بیرون راند. من تا هنوز کسی را ندیدم که قدر احسان را بداند و از منفعت خود بگذرد. مار به آدمی زاده گفت این دو تن گفته های مرا درست پنداشتن، انتظار بی فایده است، اکثریت طرفدار من هستند. مرد گفت صبر می کنیم که نفر سوم شاید چیزی بگوید که نظر این دو را نیز رد کند. مار انتقاضای انسان را نیز پذیرفت. فرصتی نگذشته بود که یک روبا ظاهر شد که به عجله روان بود. مار و انسان روبا را توقف دادند و نظر او را در زمین خواستند. روبا پای عقب را بر گوش خود کرد و به انسان اشاره نمود که نزدیک بیاید که گویا وی کر است. انسان نزدیک رفت و روبا به گوش انسان گفت به نفع تو فیصله می کنم، برایم چی می دهی؟ مرد به گوش او گفت دو مرغ چاق و چله دارم برایت می دهم. روبا روی را گشتاند و گفت خوب قصه از این قرار بوده که انسان زیر سنگ ماند و مار نجاتش داد. اسب و سگ گفتن نه بابا برعکسان. روبا گفت ما و شما به گپ نفهمیدیم کی در کجا بود. هر چیز باید به چشم و سر دیده شود تا قضاوت درست صورت گیرد. در محل واقع رفتن. مار خود را عملا در زیر سنگ قرار داد و مرد سنگ را دوباره بر روی آن چپه کرد و مار گفت: بلی، من این طور در زیر سنگ بودم. روبا گفت: من حالا فهمیدم. به سوی انسان چشمک زد که بیا از اینجا دور شویم. مار داد و فریاد می کرد: کجا می روید؟ مرا از زیر سنگ نجات دهید. اما روبا و آدمی زاده بخنده و بدون آن که عقب خود را ببینن به سوی خانه مرد روان شدن. مرد داخل خانه شد و روبا در دم دروازه منتظر باقی موند. مرد خریطه ای را گرفت تا دو مرغ را از مرغانچه بیرون کند. خانم مرد از قصه واقف شد و مرد گفت: عجب آدم ساده ای هستی، چگونه این دو مرغ چاق را به دست خود به روبا می دهی؟ کار درست آن خواهد بود که به جای مرغ ها سگ ما را در خریطه بینداز که ساعت روبا تیر شود. مرد همین گونه کرد، سگ را در خریطه نمود و دهن آن را محکم بست و به روبا سپرد و روبا با خوشحالی خریطه را پشت کرد و به سوی جنگل روان شد تا میله مرخوری را برپا کند. زمانی که خریطه را باز کرد، سگ از حلق روبا گرفت تا زمانی که روح از تن او برآمد. قبل ظهر روز دوشنبه گذشته با پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی از اولین سالگشت وفات استاد محمد صدیق پسرلی در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ در حضور داشت بیش از 100 تن شاعر، نویسنده و فرهنگی های جوان یاد بود به عمل آمد که عمدترین نکات پیام رئیس جمهور تاکید بر تحقیق آثار مرحوم پسرلی را می رساند. محفل با نمایش فیلم مستند از حیات و آثار جناب پسرلی از سوی شاعر نورگل شفق، همکار بخش پشتوی برنامه جوانان رادیو آزادی، آغاز شد و بعدن غلام نبی فراهی، سلیمان لایق، آصف سمیم، نجیب منلی، اسدالله غزنفر و شماری از فرهنگیان ولایات در مورد شخصیت و آثار مرحوم پسرلی ایراد سخن کردند. استاد نجیب منلی استاد پسرلی را اولین شاعر سبک هندی در پشتو می داند و جناب منلی به این باور است که استاد پسرلی در همه بخش های ادبیات دسترسی کامل داشت. وی در مورد حیات ادبی بیش از نیم قرنی استاد پسرلی به همکارم نورگل شفق این مطلب را بیان داشته است.
استاد پسرلی یکی از نویسنده ها و شاعرای بسیار مطرح شروع قرن 21 افغانستان است. اینها از چند نگاه اهمیت دارند. با وجودی که استاد پسرلی تحصیلات رسمی نداره، اما یکی از بهترین شناسنده های مکتب هندی و سبک هندی و شاعرای هندی است و همچنان اولین شاعر سبک هندی در پشتو است. علاوه از این، پسرلی کسی است که در تمام صنف‌های ادبی قلم زده، رمان نوشته کرده، داستان کوتاه نوشته کرده، نظم نوشته کرده، غزل نوشته کرده، بعضی مسائل نظری نوشته کرده و این هم ارزش خود داره. سوم این که پسرلی یکی از کسایی است که به یک چیز را در به جامعه افغانستان داد که من نامش ادب مقاوم میگذارم. در زمان جنگ ها، در شروع زمان جنگ ها، در سالهای 1360 در افغانستان، هم در کابل و هم در پشاور، علاوه بر این استاد پسرلی در پشاور در همی کوشش ادب مقاوم یک مکتب ادبی نو هم ایجاد کرد. مکتب به معنای سبک نه، مکتب به معنای آموزشگاه نسل نو. افغان ادبی بهیر یکی از پوانتون های بزرگ افغانستان است که با وجود از اینکه هیچ رسمیت نداره، با وجود از اینکه هیچ تشکیل رسمی نداره، اما به دور شخصیت استاد پسرلی قسم با هم جمع شدن که ادبیات پشتو را در طی 30 سال گذشته رنگ نو دادند. و امروز اگر ما در حیطه ادبیات منطقه حرف میزنیم، ادبیات پشتو از ادبیات است که در قطار اول حساب میشن. برکت پسرلی است.
گفتیم در یاد بود از مرحوم پسرلی شمار زیادی از نویسنده ها و شعرها از ولایات افغانستان و خصوص از قندوز، بلخ و بدخشان نیز حضور یافته بودند. و شماری از آنها با قرائت اشعارشان از ایجاد ادبی و کارهای فرهنگی استاد پسرلی یادآوری کردند. و اما شماری از شاعران بدخشان گلایه هایی داشتند و می گفتند که از فرسخها دور به هدف احترام و شخصیت استاد پسرلی از ولایات آمدند و اما برایشان فرصت خواندن شعر و ایراد سخن دادن نشد و به جز دو سه تن محدود. از سایر شاعران و نویسنده ها و فرهنگیانی که به زبان دری و سایر زبان ها آثاری دارند و مخلصان استاد پسرلی بودن دعوت نشده بود. یکی از این شاعران در صحبتی در مورد استاد پسرلی و نظریات وی درباره تحکیم وحدت ملی و نورگل شفق چنین گفت:
اسم شما و درباره استاد اگر کمی صحبت کنید.
تشکر. من یک تن از فرزندان کشور هستم، از پامیر بدخشان. استاد پسرلی یک شاعر ملی است، قسمی که دوستای دیگه گفتن. دیگه این بزرگوار یک مردی است که از رنجهای مردم رنج برده، دیگه با فرهنگ دیرپا و کهنسال افغانستان بسیار زیاد علاقه داشته. شعرهای از بسیار روان و سلیس و بسیار همه پذیر است. وقتی که به پشتو میخوانی شعرهایش بسیار کیف میکنه آدم. همچنان فکر میکنم اشعار فارسی هم گفته باشه و این خودش نشاندهنده ای از ایست که استاد پسرلی دین و رسالت شد در تحکیم پیوندهای ملی کشور، در تحکیم وحدت ملی مملکت، در بیداری و آگاهی جامعه افغانستان نقش خود بازی کردن. دیگه متاسفانه این مردم چون اهل عرفان و معرفت هستن، بند این دنیا نیستن. چنانچه در شعرش اونجا گفته است که
راغلم دنیا زای دو سیدو نهو کده بزیلی مازدگر بیر دوڑم.
بای دنیا آمدم جای ششتن نبودم، بار بند خدا گرفتم در مازدگر یا در عصر رفتم. دیگه این مردم همیشه تحت توجه قرار نداشتستن. متاسفانه حال ما مثلا یک مثال برتون میده. ما از منطقه هستم، از بدخشان عزیز ما، از منطقه بسیار دور افتادهش ولسوالیش کاشون میگن واخان شغنان، این منطقه هستم. دیگه اونجا شعرهای هستند که دوست میدارن ملت خدا، دوست میدارن کشور خدا، از سر قندهار گرفته تا به فرا و چار گرد افغانستان، از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب کشور خدا دوست دارن، ولی متاسفانه تحت توجه قرار ندارن. بنان من خواهشمند هستم که پسرلی ها رسالتشان، آن چیز را که میراث برای نسل های فردای ما گذاشته است، باید تحت توجه قرار بگیرند، اختیار دسترسی نسل ها گذاشته شوند. و ما چه بهتر می بود که در این محفل شاعرای فارسی زبان هم درباره از او چی می داشتن به زبان فارسی خودشان، که چون همش زبان های ملی ماست و ما کوشش ما ایست زبان شیرین پشتوی ما، زبان ازبکی ما، زبان های پامیری ما، زبان های بالاخره پشه و نورستانی ما، همه شاعرای از این می بودن درباره پسرلی صاحب چیزای خوب می داشتن که هنوز دیگه توجه را به بیگانه ها ما متوجه می ساختیم، کسایی که مداخله دارن، که ما ملتی هستیم که اگر صد سال ها بگر صد پاره گرد باز با هم آشناست، ما یک آشنا و یک وجود هستیم و هیچ کس نمیتونه که این زنجیر ما را از هم بکسلونه.
بسیار تشکر.
و مردم غریب افغانستان، مردم رنج دیده افغانستان، مردم مظلوم افغانستان، مردم قهرمان افغانستان بسیار مشکلات دیدن.
بسیار تشکر.
و استاد پسرلی مردی متواضع و خوشبین و با منطق قوی بود و اولین سالگرد وفات وی با گذاشتن گل بالای مزارش در شهدای صالحین کابل به پایان رسید. روحش شاد باد. به سلسله معرفی کتاب‌های تازه به چاپ رسیده در این هفته 4 جلد کتاب از یک نویسنده به دفتر رادیو آزادی رسید. محمد رسول جهانبین طنز نویس افغان دو مجموعه طنز خود را با عناوین رقص شیطان و رئیس جمهور مادرزاد و کتاب دیگر با عنوان کیها انسان‌های بهترند در مورد ارزش‌های انسانی و راه به سوی زندگی بهتر، مجموعه نظریات در مورد مسائل خانوادگی را فرستاده بودند. با سپاس از جناب جهانبین که با فرستادن 4 اثر تازه خود به ما منت گذاشتند. کتاب اول کیها انسانهای بهترند در 244 صفحه با 1000 تیراژ از سوی انجمن فرهنگی جهانداران غوری و دسترس خوانندگان قرار گرفته است. درون مایه کتاب کیها انسانهای بهترن اختصاص دارد به آموزش و پرورش، اجتناب از بدبینی و خشونت، اعتماد به نفس، انتقاد و انتقاد پذیری، توجه به سلامتی، راه شاد زیستن و در مجموع برشماری ارزشهای انسانی را در بر می گیرد که با نثر خیلی روان و قابل هضم نوشته شده و در این کتاب جناب جهانبین همه را به خودآگاهی و خودشناسی دعوت می کنند. به همین ترتیب کتاب راه به سوی زندگی بهتر نیز شماری از مسائل خانوادگی چون تربیه فرزندان، ازدواج و گزینش همسر، مواظبت از فرزندان و خلاصه بسیاری از مسائل نظام خانوادگی را شرح و تا حدودی رهنمایی می کند که در مجموع یک درسنامه به تشکیل خانواده به خصوص در نزد جوانان است. اما با کمی فرصت دو مجموعه طنزی رقص شیطان و رئیس جمهور مادرزاد را در هفته های بعدی به بررسی می گیریم و از طنزها نمونه هایی خواهیم خواند. به سلسله گزارش های فرهنگی از ولایات در این هفته به فاریاب می رویم و از فراغت 700 جوان دختر و پسر از 5 مؤسسه حمایوی اساسی دارالمعلمین های مرکزی این ولایت خبر می شویم. به گزارش رحمت الله رها گزارشگر رادیو آزادی در فاریاب، این 700 تن با قبول زحمات زیاد در شرایط ناهمگون سالهای اخیر درس خواندن تا نه تنها با سواد شوند بلکه از این طریق صاحب معاش و مستر خدمت به وطن گردند. اما نگرانی آنها از نبود کار و بی‌توجهی دولت در زمینه یک حقیقت انکار ناپذیر است، چون که در سالهای قبل هم بیشترین فارغین پوانتونها و سایر تحصیلات عالی بدون شغل آوارند. بیایید این گزارش کوتاه را از زبان خود همکارم رحمت الله رها بشنویم.
نزدیک به 700 محصل از 5 مرکز حمایوی اساسی و دارالمعلمین مرکزی ولایت فاریاب سند فراغت خیش را به دست آوردند. فارغین یاد شده از دولت میخواهند تا زمینه کار را برای آنها مساعد سازد.
بیگل خیرستم، یکی از پاره تحصیلین صف 14 ساینس از مرکز حمایوی شیرین تگاب. احساس بسیار زیاد خوشی داریم چون که ما صف 12 بودیم و دولت برای مساعد ساختن که دورسوالی خود ما رفتیم 2 سال در اونجا تحصیل کردیم، یعنی برشته ساینس. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که امروز برشته ساینس و با درجه عالی فارغ شده هستم. از دولت خواستم این است که با ما زمینه کار مساعد بسازند، چون که ما امروز مثلا از ولسوالی شیرین‌تگاب تقریبا 200 نفر صنف 14 فارغ شدن، اما هیچ بس نیست که ما در اونجا رفتن معلم شویم. اگر با ما همکاری بکنن از پیش دولت هم تقاضا داریم، ما بسیار خوشحال میشیم.
اسم محمد یونس است، یک تن از فارغین تازه جدید دارالمعلمین عالی فاریاب هستم و از ولسوالی گرزبان. ما از اینکه در بخش معلمی که یک وظیفه بسیار مقدس هست و بسیار خوش هستیم که امروز تحسین‌نامه است یعنی برای ما داده است و آرزومند هستیم که خدمت جامعه و مردم خود قرار بگیریم و آرزوی ما از مقام ولایت فاریاب و از ریاست معارف همی است که زمینه ای کار برای ما بسازه و هر کس به اساس لیاقت خود انتخاب شود و اینطور نشود که هر کسی با همو دانش با نظر به توانایی خود مستر خدمت شود.
نقیب الله سهیل معاون تدریسی دارالمعلمین عالی فاریاب میگوید در این دور به تعداد 667 نفر هم از دختر و پسر از 5 مرکز تحصیلی فارغ گردیدند.
امسال سال 1393 به تعداد 432 تن معسل از بخش قبل از خدمت و به تعداد 235 تن معسل از بخش داخل خدمت، از جمله 195 ذکور و 473 اناث می باشد. از 5 مرکز حمایوی دارالمعلمین مرکزی و دارالمعلمین اساسی انخوی بسویر 14 پاس فارغ شدند.
آقای سهیل با یادآوری از یک سلسله مشکلات دارالمعلمین عالی فاریاب میگوید عدم موجودیت ساختمان، لابراتوار و کتابخانه از جمله مشکلاتی است که همواره در فراروی محصلین این نهاد تحصیلی قرار داشته است.
عمدترین مشکلات ما نبود سالن کنفرانس در مرکز و عدم تجهیز بودن لابراتوار در مرکز شهر و همچنان در 4 ولسوالی مراکز حمایتی که از قبیل ولسوالی دولت آباد، ولسوالی خواجه سبزپوش، ولسوالی گرزیوان، ولسوالی قیصار به خاطر عدم موجودیت تعمیر به صورت استاندارد پیش نمی رود. هرگاهی که تعمیر تدریسی به صورت استاندارد مثل تعمیر مرکز حمایت شیرین‌تگاب اعمار ایجاد گردد، ان شاء الله بهتر خواهد شد.
به گفته فارغین دور هفتم دارالمعلمین عالی فاریاب، آنها 14 سال زحمت کشیدند تا امروز سند فراغت خیش را به دست بیاورند. حالا باید دولت برای آنها زمینه کار را میسر سازد. در غیر آن این تعداد از فارغین در سطح ولایت فاریاب بی سرنوشت باقی خواهند ماند.
شنونده های عزیز، برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ ګورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لس بجه شوی زمگ غگ